بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 40 سطر 4. ثم تعلم ان كثيرا مما هو خارج عن مجرى الطبيعه الجزئيه ليس بخارج عن مجرى الطبيعه الكليه. گفتیم که در فصل هفتم سه مطلب مطرحه. مطلب اول عبارت بود از تفسیر طبیعت و مشتقات طبیعت. مطلب دوم در تقسیم طبیعت بود به جزئی و کلی و بیان اینکه کدام یکی از اینها در خارج موجودند و کدام در خارج موجود نیستند. مطلب سوم بحثی است درباره مقصود طبیعت، که طبیعت جزئی با طبیعت کلی مقصودشون متفاوت. به عبارت دیگر وقتی که طبیعت به سمتی جریان پیدا می کند، اون سمت مقصود اوست. آیا طبیعت کلی و طبیعت جزئی هر دو به یه سمت حرکت می کنند و مقصودشون یکسان است، یا نه ممکنه طبیعت کلی به سمتی برود از طبیعت جزئی به سمت دیگر، یعنی مقصود و هدف در دوتا فرق کنه؟ این سومین بحثی که الان می خوام واردش بشیم. در این بحث سوم ایشون می‌فرماید که بسیاری از چیزهایی که هدف برای طبیعت جزئی نیستند، برای طبیعت کلی هدفند. یا به تعبیر دیگه بسیاری از چیزهایی که طبیعت جزئی تمایلی ندارد به سمت اون چیز برود، طبیعت کلی اصرار داره که به سمت اون چیز بره. پس اینطور نیست که این دوتا از نظر مقصود یکسان باشند، و اینطور هم نیست که کاملا در مقابل هم باشند. گاهی مقصود هر دو یکیست و کثیرا مقصودشون متفاوته. دوتا مثال در اینجا ابن سینا میاره. یکی بیان میکنه که موت مقصود طبیعت کلی هست، ولی طبیعت جزئی از موت گریزانه، او را قصد نمی کنه. دوم این که طبیعت جزئیه اضافه عضو را طلب نمی کنه، بلکه از اینکه عضوی اضافه شود به محلش ناراحته. و اما طبیعت کلیه اگر ماده ای اضافه بیاد، سعی می کنه این ماده رو زایه نکنه، بلکه صرفش کند در جزء زاید. مثلا ماده اضافه بیاد، با این ماده انگشت زاید درست کنه، یه انسان بشه 6 انگشتی. طبیعت کلیه طالب این امره، ولی طبیعت جزئی طالب نیست. طبیعت جزئی میخواد همون اجزای رایج رو داشته باشه، چیزی با عضوی بهش اضافه نشه. اما طبیعت کلیه میگه نباید این ماده‌ای که قابلیت پذیرش صورت دارد حرام شود، ضایع شود. او رو باید ما بالاخره صورت بدیم، به او صورتی میدهد. این دو تا مثالیشون میزنه که در این دو مثال مقتضای طبیعت کلیه با مقتضای طبیعت جزئیه متفاوته. یعنی مقصود این دو تا یکی نیست، مجرا و ممشای این دوتا یکی نیست، هر دو به یه سمت حرکت نمی کنن. یکی به سمتی حرکت می کنه، دیگری به سمت مقابل. اما مثال موت، طبیعت جزئیه یعنی طبیعتی که در ذهن موجوده موت رو طالب نیست، دلش می خواد باقی بمونه. اما طبیعت کلیه یعنی طبیعت انسانی طالب موته، میگه باید افراد این طبیعت که طبیعت انسانیست همگی موت رو بچشند و از دنیا خارج بشند. به دو جهت این طبیعت کلیه موت رو طلب میکنه. یک جهت این که میگه افراد من باید به سعادت برسند زیرا که برای سعادت آفریده شدند و این دنیا داره اون سعادت مطلوبه نیست، پس باید از این دنیا بیرون روند تا به سعادت مطلوبهی که برای خلق شدن برسند. طبیعت جزئیه توجه به این نکته نداره، توجه غریزی به این نکته نداره و در نتیجه دل به وجود همین دنیا خوش کرده و سعی داره که از این دنیا تا حد امکان بیرون نره. اما طبیعت کلیه که به طور غریزی متوجه این هست که انسان برای سعادت و کمال آفریده شده و سعادت در این دنیا یافت نمیشه، سعی بر این دارد و قصد میکند که این طبیعت جزئی به موت گرفتار شود تا اینکه به اون سعادتش برسه. این جهت اول. جهت دوم که طبیعت به خاطر اون جهت قصد میکند موت افراد رو این است که افرادی که برای این طبیعت کلیه قابل تصورن کثیرن، بی‌نهایتند. اگر موت عارض نشه گروهی از افراد که میتوانن زمین رو اشغال کنن به وجود میان، همونها در زمین زندگی میکنن، جا برای بقیه باقی نمیذارن، خود برای بقیه باقی نمیذارن، باعث میشن بقیه‌ای که با اینها هیچ فرقی ندارن وارد عالم وجود نشند، در حالی که طبیعت طالب است که تمام افراد متصورش رو در عالم وجود وارد کند و همه رو از این وجود موقت بهره‌مند کنه برای اون سعادت ابدی. او طالب این است که جا خالی شود تا بعدی ها که با این قبلی ها هیچ تفاوتی ندارن وارد وجود شدند، چون اگر این قبلی ها باشند دیگه نوبت به بعدی ها نمیدن، در حالی که بعدی ها مستقام وجود دارن درست مثل همین قبلی ها. اینطور نیست که عدم برای بعدی ها اولا باشه و خلود برای قبلی ها اولا باشه، که قبلی ها مخلد باشن بعدی ها تا آبد معدوم بمانند، همه با هم مساویان. اگر وجود برای این قبلی ها هست برای بعدی ها هم هست، پس باید این قبلی ها معدوم بشن تا جا رو برای بعدی ها باز کنند. به این دو جهت، یکی برای رسیدن به سعادت که در دنیا یافت نمی شود، دیگری برای اینکه نوبت بقیه ضایع نشود، به این دو جهت طبیعت کلیه طالب موته، ولی طبیعت جزئیه که توجه به این نکته ها نداره طالب بقاه. اینجا میبینید که مقصود طبیعت کلیه با مقصود طبیعت جزئیه تفاوت میکنه، درست مقابل همان، منشا و مجراشون خلاف همه، یکی به سمتی جریان و مشی دارد دیگری به سمتی دیگر جریان و مشی دارد، پس با هم سازگار نیستن. بعد وارد مثال دوم میشه، چون مثال دوم وقتی رسیدم عرض میکنم، البته چون مثال دوم خیلی توضیح هم لازم نداره. اینجا قانون کلی همینه دیگه، این هم که ما گفتیم کلیت داره، تمام طبیعت های جزئی طالب بقا هست و طبیعت کلی طالب موکه، قانون کلیت استثنا نداره. خب بله، ما با موت میشن جوری ببینید، ما مقصود طبیعت رو میخوام در این مسئله میخوام بیان کنیم، مقصود طبیعت کلی با مقصود طبیعت جزئی کثیرا فرق میکنه. این مطلب واقعیه، ما وقتی واقعیت رو ترک کنیم میشه بحث فلسفی و کلی هم هست. فرق بین طبیعت جزئی و طبیعت کلی در موت کلیه، در جای دیگه هم کلیه. ما در هر جا فرق بینشون هست کلا فرق هست، یعنی در موت اگر فرق دارن همه طبیعت های این طوره، همه طبیعت های کلیه طالب موتند، همه طبیعت های جزئیه طالب بخواهند. در اونجا هم که طبیعتی میخواد انگشتی رو اضافه کنه یا عضوی رو اضافه کنه، اگر ماده اضافه داشته باشه اینم یه امر کلیه، امر جزئی نیست. پس مناسب بحث فلسفی الان ما بیانمون در اینه که واقعیت ها رو تشخیص بدیم با کلیت اون واقعیت ها. اینطور هم هست، این بحثی که ما میکنیم تشخیص واقعیته، یعنی واقعا اینطوره که طبیعت جزئی اینو طلب میکنه، طبیعت کلی اینو طلب میکنه، یه امر اعتباری نیست، امر واقعیه. پس فلسفه حق داره درش وارد بشه، چون فلسفه کاشف از واقعیاته، میخواد واقعیت رو فقط طاقت بشریه بشناسه. این الان هم که خب این امر واقعیه باید شناخته بشه. بعد هم قانون کلیه. گاهی از اوقات استثناء هست، ممکن استثناء کلی باشه، البته استثناء موضوعشون فرق میکنه. ما تخصیص قائل نیستیم در فلسفه، یعنی در عقل، در احکام عقلی اصلا تخصیص قائل نیستیم. یه جا موضوع متفاوت میشه، خب حکم عوض میشه. اونجایی که این موضوع کلن حکم میشینه، اونجایی که اون موضوع دیگه از کلن حکم میشینه. نه، در هر صورت طالب بقا احتیاج به اثبات داره، مردم عادی رو ملاحظه کنید. بهشون توضیح داده بشه، بهشون توضیح داده بشه که شما به سعادت میرسید، هیچ وقت خودتون از اون بالا پرت نمی کنه پایین. طالب نیست.
اون که بس بالا پرشون نزبایی و حالا این کس سعادتش که یه بگونت رسیده.
علی حالا هیچ کس طالب موتی نیست. اگر کسی طالب موت باشه، حتی امام حسین علیه السلام اگر طالب موت بودن، این همه امتیاز به شهادتشون داده نمیشد. ایشون با که هوا و خواستشون طالب موت نبود، خواسته خدا رو و خواسته خودشون ترجیح دادند. اینطور بود دیگه، امتیاز از کجا آمد؟ اگر کسی طالب موت باشه بعدن دنبال موت کنه، این چه امتیازیه؟ به خدا بگه خدا یا تو میخواستی، من نمیخواستم. خب خودتم که میخواستی. پس حتی امام حسین علیه السلام هم طالب زنده بودند. بله میدونن که موچه امتیازایی داره، اما به طور طبیعی به طبیعت دارم عرض میکنم، نه قوه عاقله رو. بحث ما در قوه عاقله نیست، طبیعت طالب بقایه، حتی طبیعت انسانهای شریف. بله عقلشون، نفسشون، قوه ناطقهشون برایشون ترسیم میکنه که رفتن چه ارزشی داره، به سعادت رسیدن چقدر مهمه. اون وقت اینا از جهت عقلی طالب میشن، از جهت طبیعیش که طالب نیست. شما ظاهرا دارید طبیعت رو با عقل یکی میکنید. بله عقل انسان طالب موت و سعادت و بهشت و امثال ذلک، اون آخرت رو بر دنیا ترجیح میده، لذا تا وقتی هم که در دنیا است دل به دنیا نمیبنده. ولی طبیعت اینطور نیست، طبیعت دل به دنیا میبنده، طالبه که در دنیا بماند. بعد اون وقت این عقل ما طبیعت اون رو تربیت میکنه، تربیت که کرد نه یعنی اون محبت رو ازش میگیره، بلکه کاری میکنه که او وابسته این محبت نشه. اگر یه وقتی مالکش که خداست ازش خواست که منتقل بشه، سخت نگیره، یعنی وابسته نباشه که حاضر به رفتن نباشه. ما عقل رو قبول داریم.
شاید شما میگید
آزاد
در
هم طبیعت در بدن
خود لحظه آخر با امراض مقابله میکنه.
بله تصمیم نمیشه. درسته. بله همینطور که میفرمایید که تا اون لحظه آخر طبیعت مقاومت میکنه در مقابل امراض، در مقابل پیری، در مقابل فرسودگی. این همه کار طبیعته، چون خواهد بمونه. بله عقل میگه که زایه شدی، مثلا تصادف کردی، دیگه اگه بمونی هم معیوب میمونی، بازم با همون معیوب بودن دلش میخواد بمونه، طبیعت میخواد بمونه. ولی عقل داره نصیحتش میکنه که اگه بری به نفته، بازم میبینیم داره مقاومت میکنه. تقدم با طبیعت کلی هست. نه طبیعت کلی مقدم بر طبیعت جزئی است، خواسته طبیعت کلی مقدم میشه بر خواسته طبیعت جزئی. به قوت و اینا کار نداریم. حالا طبیعت کلی در ضمن طبیعت جزئی است، باش. طبیعت انسانی اقتضا دارد این را اون حکومت میکنه بر طبیعت جزئی. صفحه 40 هستیم، سطر 4. ثم تعلم ان کثیرا، این تعلمو که میگه به خاطر مثالشه، چون مثالا رو ما میدونیم، میفهمیم که طبیعت جزئی طالب موت نیست، نه خود قانون رو میدونیم، قانون الان ما داریم میفهمیم. نمیگه تو میدانی که طبیعت کلی مقصودی دارد، طبیعت جزئی مقصود دیگر، بلکه وقتی وارد مثال میشی میابی که همینطوره. ولی قانون کلی رو بدون توجه به موارد نمیدونیم. پس تعلمو معنیش اینه که اگر توجه به مثال بکنید، چون مثال ها بعضی هاشون واضحند و پیش تو معلومند، تعلمو. ولی خود قانون کلی معلوم نیست، باید بخونیم تا یاد بگیریم. اگه میگم سم معلم توجیه نمی کردیم، ولی چون میگه تعلمو توجیه میکنیم. ثم تعلم که کثیرا مما هو خارج عن مجرى طبیعت الجزئیه ليس خارج عن مجرى طبیعت الکلیه، بسیاری از چیزهایی که از مجرا و محل جریان طبیعت جزئی خارج است، یعنی چیزی است که طبیعت جزئی به سمتش جریان ندارد، به سمتش مشی نمی کند، به سمت اون روان نمی شود. بسیاری از چیزهایی که طبیعت جزئی به سمت او جریان ندارد، لیسه به خارج از مجرا طبیعت کلیه، مجرای طبیعت کلیه هست، یعنی طبیعت کلیه به سمت او جریان دارد و می خواهد به او برسد، او رو هدف گرفته، در حالی که طبیعت جزئی او رو هدف نگرفته، نفرت ازش داره، ولی طبیعت کلیه او رو مقصود به هدف قرار داده. فإن الموت مثال اوله، در دو خط آخر صفحه و کزل اسم از زائده، فإن الموت و این کان غیر مقصود، این مثال اوله، دو خط به آخر صفحه مونده و کزل اسم از زائده مثال دوم. بله هدف ها رو باید موردی بحث کنید. بله هدف های مختلف باید جزی جزی بحث بشه. موت یک هدفه، ضایع نشدن ماده یک هدف دیگره. این هدف ها باید هر کدوم بحث بشن جدا، و وقتی جدا بحث شدن هر کدومشون کلی هست. یعنی موت را هیچ کدوم از طبیعت های جزئیه نمی خواهند، ولی طبیعت کلیه می خواهند. زایع نشدن ماده رو طبیعت کلیه میخواهد، طبیعت جزئیه هیچ کدومش نمیخواهد. فإن الموت و این کان غیر مقصود، و این کان غیر مقصود فی طبیعت الجزئیه التي في زید، موت ولو این که در طبیعت جزئیه ای که در زید موجود است مقصود نیست و طبیعت جزئیه زید از این موت نفرت دارد، اما فهو مقصود فی طبیعت کلیه، این موت در طبیعت کلیه مقصوده، یعنی طبیعت کلیه موت رو قصد کرده و هدف قرار داده و به سمت موت روان میشه و حرکت میکنه. من وجوه، از جهاتی طبیعت کلیه موت رو طالبه که دو جهت ذکر میکنه. احد ها لتخلص النفس عن البدن للسعاده، دیگه ثانی ها نگفته، خط بعد داره، ولی یکون لقوم آخرین وجودون. این دوتا جهت رو ذکر میکنه. ها وجودون احده ها منها داره، یه جای احده ها منها داره، بعد ولی یکون باز منها داره. خب نسخه که منها داشته باشه خوبه، مشخص کرده که من وجوه من حال تخلص، بازم من حال یکون لقوم آخری، ما کلمه من ها این دو تا رو جدا کرده. ولی در اینجا که نسخه ما احد ها داره دیگه، ثانی ها نداره، بعد داره ولی یکون، ولی یکون نداره، ولی تخلص بچه دومه، به جای ثانی ها دیگه، و ولی یکون گفته احد ها، یکی از اون دو وجه، یکی از اون وجوهی که به خاطر اون وجه طبیعت کلیه طالب موت این است که لتخلص النفس عن البدن، به خاطر اینکه نفس از بدن خلاص بشه، محبوس در بدن شده و تا مدتی از این بدن به عنوان مرکب استفاده میکرده ولی بالاخره محبوس بوده، درسته استفاده میکرده، حالا میخواد خلاص بشه از بدن، طبیعت میخواد نفس رو از بدن خلاص کنه، طبیعت کلیه. چرا میخواد نفس رو از بدن خلاص کنه؟ لسعاده، به خاطر این که میخواد نفس رو به سعادت برسونه. البته این عمل در همه انسانها انجام نمیشه بلکه فسعاده های تنها انجام میشه، لذا پشترش میگه فسعاده. بعدم میگه اعتراض نکنید اگر گاهی تخلف می شود و نفسی به سمت سعادت نمی رود، لیسل سبب من اتباع بل سوء اختیار. اینطور نیست که طبیعت او مشکلی داشته باشه، همه طبیعت ها آمدن که نفس رو به سعادت برسونن، وسیله بشن برای اینکه نفس به سعادت برسه، خدمتگزار نفس بشن تا نفس رو سعید کنن. حالا اگر یک نفسی تخلف کرد، این از ناحیه طبیعتش نیست، این به خاطر بد انتخابی خودشه، به خاطر سوء انتخاب خودشه. احد حال تخلص نفس عن البدن خلاص شود لسعاده. لتخلصه علت است برای مقصود بودن موت، لسعاده علت است برای تخلصه. حس کردم این سعادت مربوط به سعاده است، مربوط به انسانهایی هست که سعیدن، اونایی که شقیان اونا به سمت سعادت نمیرن، خلاصی نفس اونها از بدن ابتدای شقاوتشونه، ابتدای ظهور شقاوتشونه. بله زمیره نرسیم هنوز اونجا، میرسیم از میکنم. و هیل مقصوده، یعنی همین سعادت مقصوده. ولها خلق البدن، یعنی ولی سعادت خلق البدن، اصلا بدن رو به نفس دادن تا از طریق بدن، این نفس از طریق بدن به سعادت برسه، مرکب نفس شده، خدمتگزار نفس شده و نفس میخواد از طریق این خادم به سعادت برسه. و روشن هم هست که از طریق خادم به سعادت میرسه، مثلا از جمله خوادم نفس اون قوه متخیل است، قوه حاسته است، قوه متخیل و حاسته ممکنه شیعی رو ملاحظه کنه به عنوان آیتی از آیات خداوند و از طریق همون ملاحظه به کمال لایق برسه. خب وقتی که قوه متخیل آیت رو در اختیار انسان قرار میده، قوه عاقله از متخیل این صورت رو به اما این که آیتی از آیات الهیست میگیره، مطالعه میکنه، وقتی مطالعه شد به سمت عالم ملکوت متوجه میشه، به سمت کمال، کمال مطلق خداست متوجه میشه و یواش یواش به کمال لایق میرسه. پس توجه بکنید که اون خوادم تحت اختیار عقل به عقل خدمت میکنن تا عقل کمال برسه. همچنین خوادم پایین تر که نباتی هست، اونها هم بدن رو تیمار میکنن، بدن رو سالم نگه میدارن تا بدن سالم مرکب خوبی برای این عاقله بشه. همه همت ها برای این است که این نفس عاقله و نفس ناطق انسانی به کمال لایق برسه. پس این بدن رو برای همین آفریدن، و لها خلق البدن، یعنی ولی سعادت خلق البدن. و ازا اخلفت، یعنی و ازا اخلفت سعاده، اگر سعادت از یک انسانی و از یک نفسی تخلف کرد و نصیبش نشد، بلکه به جای سعادت شقاوت بر این نفس وارد شد، فلیسل سبب من اتبا، این به خاطر این نیست که طبیعت خدمتگذاری نکرده و ممانعت کرده، طبیعت در اختیار نفس بوده و نفس رو به کمال میرسونده، بل سوء الاختیار، بلکه به خاطر اینه که خود نفس بد انتخاب کرده، بعد انتخاب کرده باید دستور میداد به طبیعت که این چنین عمل کن، دستور خلاف داد، طبیعت هم عمل کرد، بعد یواش یواش به شقاوت افتاد به جایی که به سعادت برسه. خودش بعد انتخاب کرد. ولی یکونه لقوم آخرین از کردم عطف ردل تخلصه و به جای ثانی هاست که فرمودن در بعضی نسخم و منها داریم که از کردم اگه و منها باشه مشخص کرده جدایی این وجه از وجه ربی. وليكون لقوم آخرين وجود. یه مقداری از جمله رو من جا انداختم تا روشن بشه که وجودنی که بعدا میاد اسم یکونه. کتاب ما وجودن نوشته غلطه، وجودن درسته. وليكون لقوم آخرين یعنی موت عارض میشود تا برای قوم دیگری غیر از این قومی که الان روی زمین زندگی میکنند وجودی باشد. یعنی اونا وجود بگیرند، همه وجودها مال این قوم ابتدایی نباشه، اینا مخلد نشن. لقوم آخرینی که بعدن میخوان بیان بر اونا وجود باشه. لقوم آخرینی که حال اون آخرین در استحقاق وجود حال همین شخصیست که الان موجوده. در استحقاق وجود هر دوی اکسان هم، این هم ممکنه وجوده لذا مستحق وجوده، اون هم ممکنه وجود مستحق وجوده. حالا اون اولی آمده اگر بخواد تا آخر بیاد هیچ تا آخر بماند، اون قوم آخرین اون بقیه هیچ وقت نوبت شو نمیرسه، همیشه این گروه اول مخلده، وقت ترجیح بلا مرجح میشه. ولی یکون لقوم آخرینی که حال این آخرین در استحقاق وجود حال همین شخص موجوده. لیکون برای قوم آخرین وجود، یعنی وجود دنیایی نصیب اونها بشه. فإنه إن خلد هؤلاء لم يصل للآخرين مكان ولا قوت. اگر این گروهی که الان روی زمین دارن زندگی میکنند مخلد در زمین بشن، زندگی همیشگی داشته باشن، موتی برشون عارض نشه، لم يصل للآخرين مكان، جا برای مکانی برای آخرین نمیماند، قوتی هم برای دیگران نمیماند، همش نصیب همینایی میشه که الان هستن، در نتیجه اون آخرین به وجود نمیان. از نعمت وجودی که برای این گروه هست محروم میشن، در حالی که فرق بین اونها و این گروه موجود نیست. نفی قوت الماده بابش حالی است، یعنی در حالی که در قوه مادهی که انسان از اون ماده ساخته میشود، یعنی عناصر اربعه‌ای که با فعل و انفعالشون بدن انسان رو میسازند، در قوه این ماده این است که زیاد بیاد و برای گروه بعدی بماند. ماده آماده است که بدن شود برای گروه بعدی. حالا اگر این گروه قبلی بخوان تمام وقت رو و تمام جا رو پر کنند، دیگه اون ماده‌ای که امکان پذیرش صورت‌های بعدی رو داشته، صورت‌های بعدی رو دیگه نمی‌پذیره. انسان‌های دیگری که صورت‌هاشون تو نوبتن که به این ماده تعلق بگیرن، هیچ وقت از این نوبت بیرون نمیان و صاحب این ماده نمیشند، با اینکه این ماده در قوتش هست که صورت اونها رو بگیره. این ماده بالاخره بدن بوده، یعنی همین عناصر با هم ترکیب شدن بدن درست کردن. این بدن الان دارای این طبیعته، دارای این صورته، ممکنش هست که صورت دیگر رو بگیره، از این طبیعت جدا میشه، متلاشی میشه، دوباره به عنصر برمیگرده و جمع میشه، بدن میشه برای یه موجود دیگر، بدن میشه برای یه انسان دیگر. پس این ماده میتواند بدن شود برای یه موجود دیگر. حالا بفرمایید نه این بدن بدن شود برای بدن دیگر، ماده دست نخورده داریم که اونها میتونن بدن شوند برای انسان دیگر. ماده الان معطل میماند، چرا؟ چون جا برای آمدن صورت و تشکیل جسم نیست. عناصر معطل میمونن، بدن انسانی رو که میتونن درست کنن درست نمی کنن. چرا؟ چون جا نیست که طبیعت دیگر بیاید به این ماده تعلق بگیرد و بدن انسانی رو با نفس خاصی بسازد. و فی قوت الماده، در حالی که در توانایی این ماده هست، فضل للآخرین که اضافه باشد، اضافه بیاید برای دیگران، یعنی مقداری که صرف شده در بدن این موجودین هیچ، مقداری هم اضافه میاد که برای آخرینه. حالا ماده برای آخرین موجوده اما جا موجود نیست، چون جا موجود نیست، قوت موجود نیست، آخرین نمیتونه بیاد. و هم یعنی آخرین، یستحقون مثل هازا الوجوده، مثل هازا الوجود نخونید، الوجود مشارعه هازا نیست، الوجود مفعول یستحقونه. در حالی که هم یعنی آخرین استحقاق وجود دارن، مثل هازا یعنی مثل همین موجودی که الان هست، همونطور که این موجودی که الان هست استحقاق وجود داشت و بهش وجود دادند، اون آخرین هم استحقاق وجود دارن، باید بهشون وجود داده بشه. بله؟ و هم یستحقون مثل هازا الوجود. میتونید اینطوری بخونید که مثل هازا الوجود بشه مفعول، یعنی و آخرین هم مثل این وجود رو مستحقند. من که اون به صورت اول خوندم به خاطر قرینه عبارت قبل بود، گفت لقوم آخرین حال و فی استحقاق الوجود حال و هازا الشخص، یعنی آخرین رو به هازا الشخص تشبیه کرد، گفت آخرین هم مثل همین شخصند. حالا اینجا میگه هم یعنی آخرین مثل این شخص یستحقون الوجود. من به قرینه عبارت قبل اینطور خوندم، ولی اشکالی نداره که شما بگید مثل هازا الوجود، یعنی وجود رو مشار الیه بگیرید، کل مثل هازا الوجود رو مفعول یستحقون بگیرید، بگید و این آخرین هم استحقاق دارن مثل این وجودی رو که برای این شخص هست، اینطور هم بگید معنا کنید، عیبی نداره. منتها به قرینه که قبل باشه، اگر به قرینه خط قبل اگر بخواد عمل کنید، اونطور که عرض کردم باید بخواد. و لیسو اولا بالعدم دائم من ها اولای بالخلود، یعنی آخرین اولای به عدم دائم نیستند، اولا از این اولین بالخلود، یعنی اینطور نیست که خلود برای این گروه موجود اولا باشد و عدم دائم برای اون گروه بعدی اولا باشد، بلکه هر دو مثل همند از نظر استحقاق وجود. پس اگر یکی موجود شد باید جا رو برای وجود دیگری خالی کند تا دیگری هم بتواند موجود شود. اگر این گروه بعدی به عدم اولا بودند و یا گروه قبلی به خلود اولا بودند، خب این مسئله لازم نبود، یعنی لازم نبود که این گروه اول وجود رو از وجود کنار برن تا جا برای بعدی ها حاصل بشه. ولی حالا که اون قبلی ها به خلود اولا نیستند و این بعدی ها به عدم دائم اولا نیستند، بلکه هر دو استحقاق وجود دارن، باید این گروه بعدی، گروه قبلی به موت گرفتار بشن تا جا برای گروه بعدی خالی بشه. فهازهی و غیرها مقاصدون فی طبیعت الکلیه، یا مقاصد و فی طبیعت الکلیه. هازهی یعنی این وجوه، و غیر این وجوه مقاصدی هستن در طبیعت کلیه. این وجوه البته در مورد موت، در جای دیگه ممکنه چیزی دیگه، هدف دیگه، که طبیعت کلیه قصد می کند این امور رو، ولی طبیعت جزئی قصد نمی کند. بعضی جاها ممکنه طبیعت کلیه قصد کنه، طبیعت جزئی موافقت کنه، ولی در این موردی که ما گفتیم طبیعت جزئی با طبیعت کلیه مخالفت داره. از کجا معلوم طبیعت کلی این قصد کرده؟ ما داریم ملاحظه میکنیم دیگه، طبیعت انسانی طبیعت دائم نیست، توجه کنیم، نه طبیعت زید طبیعت دائم نیست، طبیعت انسانی طبیعت دائم نیست، یعنی مقتضای کل طبیعت کلیه دوام نیست. و الا اگه مقتضای طبیعت کلیه دوام بود همه افراد دائم میبودن، چون مقتضای طبیعت رو که افراد تخلف نمیکنن. اگه طبیعت کلیه مقتضایی داره افرادم همون مقتضا رو خواهند داشت. اگر طبیعت کلیه اقتضای موت نمی کرد هیچی نمی مرد. از این چه دارن میمیرن معلوم میشه طبیعت انسان که طبیعت کلی است مختزش بقا نیست. ولی اگه مختزش بقا بود همه میمونده. از این چه میبینیم دارن میمیرن معلوم میشه طبیعت کلی اختزش بقا نیست، یعنی اختزش موت. دلیل نمیخواد، همین مشاهداتون رو جمع کنی نتیجه میگیری. و چزل اسفع، اینم نمونه دوم و مورد دوم که نیسینا مثال میزنه که در این مورد هم طبیعت جزئی طالب نیست چیزی را، ولی طبیعت کلی اون چیز را طالبه. وقتی که ماده اضافه میاد در نطفه ای، طبیعت انسان یا حیوان سعی بر این دارد که این ماده زایه نشود. اگر قابل هست که صورت انگشت بگیره به صورت انگشت میده، اگر قابل صورت دست بگیره بهش دست میده، یکی میبینید یه دست اضافه داره. یا مثلا بالاخره عضوی از اعضای بدن ممکنه اضافه بشه به خاطر اینکه طبیعت میبینه این ماده زایده مناسب گرفتن صورت فلان عضو هست، نمیذاره این ماده زایه بشه. ولی اون که طبیعت جزئیه طالب نیست این زیاده رو، اما طبیعت کلیه طالبه. چرا؟ چون طبیعت کلیه نمیخواد ماده ای که قابلیت داره زایه شود. و چز الاسف از زایده، یعنی انگشت زاید هم مقصود است. فهیه مقصودت و طبیعت کلیه علتی، یعنی طبیعت کلیه که اختزا می کند که بپوشاند به هر ماده ای ما یستعد و این ماده لها، که اون ما یستعد عبارت از صورته، به جای ما صورت رو بذاریم عبارت اینطور میشه: طبیعت کلی اقتضا میکند که بپوشاند به هر ماده ای صورتی را که اون ماده مستعد اون صورته. ولا تعطل، این ولا تعطل عطبه ان تکسا و اصلا تکساس تکسی، یعنی و مقصود طبیعت کلیه التی یقتضی ان لا تعطل، اقتضا میکند که ماده تعطیل نشود. فاذا فضلت مادتون که تستحق صورت الاسبعیه، اگر اضافه آمد از نطفه ماده‌ای که استحقاق صورت اسفعیت داشت، حالا اسفعیت به عنوان مثال هر صورت هر عضوی باشه کافیه. و اضافه زلد، اگر اضافه بیاد ماده‌ای که استحقاق صورت اسفعیت دارد، لم تحرم و لم تزیه، محروم نمیشه این ماده، ضایع نمیشه، بلکه صورتی که مستحقه بهش داده میشه. پس متوجه میکنید مقتضای طبیعت کلیه در اینجا این چنین است که ماده زایه نشود، ولی طبیعت جزئیه میگه بذار من درست بمانم، ماده رو زایه کن، من رو منظم کن، ماده زایه شد بریزش دور. پس توجه میکنید که طبیعت جزئیه مقصودش در اینجا با طبیعت کلیه متفاوته. چی رو؟ جاری مجرا نگیرید، همونجور که من نشده من نکنید. مجرا یعنی اون چیزی که طبیعت به سمتش جریان داره، چیزی که طبیعت به سمتش جریان داره همون مقصود دیگه، هدفه. بله؟ نه، جاری مجرا اصطلاحی مراد نیست. مجرا یعنی منشا، یعنی اون محلی که طبیعت به سمتش مشی میکنه، طبیعت به سمتش جریان داره، اون چیزی که طبیعت به سمتش جریان داره اون میشه هدف، یک مقصود. نه، منافات نداره. ایشون برای طبیعت کلیه وجود خارجی قائل نشد، ولی با وجود خارجی در ذهن افراد قائل شد، وجود خارجی در ذهن افراد قائل شد و همون طبیعت کلیه که طبیعت نوع انسانه که در ذهن افراد موجوده یا به عین وجود افراد موجوده، اون داریم میگیم اختزا میکنه، که همون طبیعت نوعی است، نه طبیعت شخصیه. طبیعت نوعیه که افراد دارد، ولو وجود خارجی اونچنانی براش قائل نشدیم. البته ما وجود خارجی در مبادی عالیه براش قائل شدیم، در خدا قائل نشدیم. گفتیم که این وجود خارجی در مبادی عقلیه داره، یعنی طبیعت کلی در مبادی عقلیه به عنوان یه موجود علمی موجودند. در ذات اله موجود نیست، چون ذات خداوند بسیطه، هیچی رو در خودش راه نمیده. اما قبول کردیم که در اوائل بل علا، عبارت قبلمون در جلسه قبل خوندیم این بود، بل علا انها امر معقول ان دل اوائل و المبادی التي يفيض منها تدبير الكل، یعنی طبیعتی است که در مبادی موجوده و تدبیر میکنه، تدبیر میکنه، خارجیت داره، اون تا وجود علمی داره، وجود مجرد علمی داره. اونی که در ذهن ماست اونم طبیعت کلی است، منتها اون فقط وجود علمی داره، نمیتونه تدبیر کنه. طبیعتی که در مبادی عالی است اونم وجود علمی داره و امر کلیه، طبیعت کله، اون میتونه تدبیر کنه. پس اگر ما طبیعت کلیه رو عبارت از اون طبیعتی که در ذهن افراد موجوده قرار ندیم، باز هم میبینیم مطلب درسته. بگیم طبیعت یعنی طبیعت کلیه که در مبادی عالی هستن، طبیعت کلی که در مبادی عالی هست تدبیر میکنه، وجود خارجی داره، منتها وجود مجرد علمی داره، خارجی مجرد، و میتونه جهان رو تدبیر کنه. از کلام الله صدرا نقل شد، ظاهرا من کلام الله صدرا رو در جلسه گذشته گفتم، ولی یا جلسه سابق بودی اسبق که میگفت ولی اذا لم یکن لصورت الکلیه وجود عقلی مستقل فی الاعیان فایم معنا لاستحواذ هذا العالم، چطوری میتونه این عالم حفظ کنه؟ اگر وجود خارجی نداره، فقط در ذهن من موجوده، چطوری میتونه جهان رو تدبیر کنه؟ یه وجود، ما طبیعت کلیه داریم که جهان داره تدبیر میکنه. خود ابن سینا در آخر بحثش اشاره کرد که این طبیعت کلی وجود علمی داره و در مبادی عالیه موجوده. از چندم قبلا که در نظر عرفا ما یه طبیعت کلیه داریم، لازم نیست در مبادی عالیه باشه، یه طبیعت کلیه در جهان داریم که تمام این طبایع جزئی تنزل او هستند. این همه مطالبی بود که ظاهرا من گفتم در جلسه قبل. پس طبیعت کلیه ما در خارج داریم، مطالعه یا در ذهن افراد داریم، بین وجود افراد داریم، یا در مبادی عالیه داریم، یا اصلا طبیعت کلیه داریم که طبایع جزئی تنزلاتش علاوه ما طبیعت کلیه داریم. بله، طبیعت کلیه مادیه به نعت کلی که رجل به رجل همه داری نسبت داده میشه، این در خارج نیست. فصلون فی کیفیت بحث العلم طبیعی و مشارکاتی لعلم آخر ان کانت له مشارکتون. در این فصل ما از علومی که با علم طبیعی به نحوی مرتبطن میخوام بحث کنیم، اشاره داشته باشیم به بعض علومی که با علم طبیعی ارتباط دارند. این علوم شیشتا هستند که ابن سینا هر شیشتا ذکر کرده، هندسه، حساب دوتا، علم اثقال ستا، موسیقی چهار، اوکر متحرکه 5، منازل 6، علم هیئت 7. این علوم رو، البته حساب رو شاید به حساب نیاری، چون با علم طبیعی ارتباطی نداره، به قولشون ابعد من المشارکه است، از مشارکت خیلی دوره، بنابراین همون شیشتا میشه. خب در این فصل بیان می شود چه علم طبیعی با چه علمی مشارکت داره، در چی مشارکت داره، در مسائل، در مبادی یا در براهین. این همه باید بحث بشه. فلان علم با علم طبیعی در مسائل مشترکه، آیا میشه اینو گفت؟ یا در مبادی مشترکه، یا برهانی که در علم طبیعی به کار میبریم عیناً در فلان علم دیگه هم به کار میبریم، در برهان شریکه. این سه تا مطلب هست. باید ببینیم که چه علومی با علم طبیعی مشترکند، مشارکند، و مشارکتشون در چیه؟ در مسائله، در برهانه، در مبادیه. اینو باید بحث بشه. کل این فصل در همین مبحث هست که علوم شیشگانه ای رو یا هفتگانه ای رو با علم طبیعی میسنجیم، بعد میگیم مشارکت دارن، بعدم بیان میکنیم که مشارکتشون در چیست و توضیح هم میدیم که مشارکت دارن. ایشون ابتدا در این فصل وارد بحث در هندسه میشه و رابطه هندسه و علم طبیعی رو اشاره میکنه. البته در ابتدای فصل اشاره میکنه، در اواسط کاملا وارد بحث میشه، رابطه هندسه با طبیعی بیان میشه. میفرماد که هندسه درباره مقدار محدود بحث میکنه، این مقدار معین. اینو اشتباه گفتم. هندسه درباره مقدار بحث میکنه. و مقدار معین از لوازم جسمه. جسم موضوع علم طبیعی است، مقدار موضوع علم هندسه است. رابطه بین موضوع علم هندسه و موضوع علم طبیعی این است که موضوع علم هندسه از عوارض موضوع علم طبیعی است. و چون هر علمی از عوارض موضوعش بحث می کند، علم طبیعی از مقدار هم بحث میکنه، چون مقدار از عوارض موضوعشه. پس مقدار میشود عارض موضوع یا از مسائلی و اشیایی که علم طبیعی از اون مسائل و اشیا بحث میکنه. آیا میتوانیم بگوییم که علم هندسه جزئی است نسبت به علم طبیعی؟ علم رو گاهی منشعب می کنند به علوم جزئی تر. مثلا علم طبیعی منشعب میشه به طب که پزشکی است و بیطره که دامپزشکی است و مثلا شناخت اجسام، شعب مختلف داره. خب پزشکی درباره بدن انسان بحث می کند که بدن انسان مصداقی و جزئی است برای جسم، یعنی موضوع طب مصداق و جزئی است برای موضوع طبیعی. این جور جاها میگن که این علم جزئی اون علمه. آیا هندسه اینطوریه؟ هندسه از مقدار بحث می کنه. آیا مقدار هم جزئی و مصداق جسمه؟ یعنی مصداق موضوع علم طبیعی مسلم نیست. مقدار که جسم نیست، از مصادق جسم نیست. پس هندسه به معنای رائج جزئی علم طبیعی نیست، به معنای رائج. ولی بالاخره مقدار از عوارض جسمه، بی ارتباط به جسم نیست. از مسائل و اشیایی است که عالم طبیعی ازش بحث میکنه، پس باز بی ارتباط به طبیعت نیست، بی ارتباط به علم طبیعی نیست. به این مناسبت جزی علم طبیعی حساب میشه، جزی به معنی رایج نیست، به قول ابن سینا جزی به وجه ماست، یعنی به یه نحوی بالاخره جزی هست ولو اون جزی رایج نیست. جزی رایج اینه که علمی که موضوعش علمی که موضوعش جزئیه علم دیگر باشد، خود اون علم جزئی اون علم دیگر می شود. و هندسه اینطور نیست که موضوعش جزئی و مصداق موضوع علم طبیعی باشه، بلکه مرتبطه، مرتبط به همون معنی که گفتیم که عارضه و بالاخره در علم طبیعی مورد بحث واقع میشه. از این جهت هندسه رو ما جزئی علم طبیعی حساب میکنیم، طب جزئی واقعی است، طب واقعا به معنای رائج جزئی علم طبیعی است، اما هندسه اینجور نیست. از لوازم جسم، از لوازم بدن، طب از لوازم بدن بحث میکنه که بدن جزئی جسم مستقیم. بله چرا دوتر کرد؟ ما گفتیم اگر موضوع علمی جزئی و مستاق موضوع علم دیگر باشد، این علم اول جزئی اون علم دومه، شعبه جزئی، یعنی شعبه، شعبه از اونه. این تعریف ماست، دور بشه نزدیک بشه مهم نیست. خب عوارضی که در طب بحث میشه باید صحت و سقم باشه، عوارض بدن باید باشه، خود بدن ما میگیم نسبت به جسم طبیعی شوش میداره، نه عوارض. وقتی موضوع طب صحت و سقم، وقتی موضوع طب بدن شد، باید از عوارض بدن بحث بشه، عوارض بدن صحت و سقم میشه. بعد خود بدن چی؟ عوارض بدن که مسائل علم طبه، خود بدن که موضوع علم طبه، اون چه ربطی به جسم داره؟ مصداق جسمه، جزئی جسمه، یعنی مصداقیست برای علم طبیعی، برای موضوع علم طبیعی. موضوع علم طب مصداقیست برای موضوع علم طبیعی، پس علم طب میشه باید جزئی علم طبیعی، جزئی واقعی، جزئی رایج. اما هندسه جزئی رایج نیست، چون مقدار که موضوع هندسه است جزئی جسم نیست، بله از مرتبطات جسم است. بعد ابن سینا به حساب اشاره میکنه، میگه حساب از هندسه نسبت به علم طبیعی خیلی دوره، چون مقدار بر جسم عارض میشه، عدد بر جسم عارض نمیشه، این اولا. ثانیا بر غیر جسم هم عدد عارض میشه، به عبارت دیگر عدد بر نسبت به جسم عرض ذاتی نیست. بر جسم اگر عارض میشه به عنوان عرض ذاتی عارض نمیشه. و علاوه بر این بر غیر عدد هم جاری عارض میشه، بر غیر جسم هم عارض میشه، عدد بر غیر جسم هم عارض میشه، یعنی بر مجردات. گفته میشه عقل اول، عقل دوم، همینطور میریم تا عقل دهم مثلا، پس عدد بر مجردات هم عارض میشه. بنابراین مقدار توجه کردید که عرض ذاتی جسم هست، عدد عرض ذاتی جسم نیست. پس اون مناسبتی که علم هندسه با علم طبیعی دارد، اون مناسبت رو علم حساب با علم طبیعی ندارد، چون علم هندسه درباره مقدار بحث میکنه و مقدار عرض ذاتی جسم است، حساب درباره عدد بحث میکنه، عدد عرض ذاتی جسم نیست. پس حساب از هندسه نسبت به علم طبیعی دورتره و شاید اصلا جزئی علم طبیعی به حساب نیاد، حتی جزئی به رشن ما هم حساب نیاد. خب تا اینجا ابن سینا اشاره کرد به این که هندسه جزئی علم طبیعی هست، حساب رو از جزئی بودن بیرون کرد. توهم می شود که علم طبیعی فقط یه دونه جزئی داره و اونم هندسه است. لذا فرسایش میگه بله، اضراب میکنه، توهم برطرف میکنه، میگه نه اینطور نیست که فقط یک علم هندسه تحت حساب تحت طبیعی باشه، علوم دیگری هم داریم که تحت علم طبیعی هست و اتفاقا هم تحت علم طبیعی هست هم تحت علم هندسه و حساب هست. لذا میگه بله ها اونا علوم اخرى تحتها، تحتها نمیگه تحته یعنی تحت علم طبیعی، تحتها یعنی تحت علم هندسه حساب طبیعی، میخواد بیان کنه تحت علم طبیعی هست. اون تا اون دو شده یه زمینی میکنه، چون بعدا بیان میکنه که اینا بعضیشون از طبیعی و هندسه استفاده میکنن، بعضی از طبیعی و حساب استفاده میکنن، پس تحت علم طبیعی تنها نیستند، تحت اون دو تا دیگه هم هستند که علوم را حالا یکی یکی میشوریم توضیح میدیم. مطلب خارجی این مقداری که من توضیح دادم کافیه، اون جاها که رسیدیم تو متن توضیح لازم باشه عرض میکنه. موضوع مقداره، موضوع مقدارش هندسه از عوارض ذاتی مقدار بحث میکنه، خط سط اشکال مختلف اینا عوارض ذاتی مقداره، هندسه در این چیز رو بحث میکنه، خود مقدار رو علم فوق اثبات میکنه، توضیح میده، ماهیتش رو بیان میکنه، میده دست هندسه، دست علم هندسه. مهندس درباره مقداری که در علم فوق همه چیزش حل شده بحث میکنه، در چیش بحث میکنه؟ در عوارض ذاتی مقدار، اون چیزهایی که عارض مقدار میشن مثل سطح و حجم و شکل و امثال ذاتی. مقدار عارض بر سطح میشه؟ مقدار نه، شما چه مقداری رو ملاحظه میکنی؟ مقدار کم متصله، کم و متصل تقسیم میشه به سطح و حجم و خط و اقسام از عوارض مقسم هم، نه مقسم از عوارض اقسام باشه، مقسم از عوارض اقسام نیست، مقسم رو ذاتی اقسام میشه گرفت، اقسام از عوارض مقسم هم. بله، این من اینو توضیح ندادم چون احتیاج به توضیح نداشت. جسم موضوع علم طبیعی نیست، جسم به ماهو و متحرکون و ساکنون موضوع طبیعیه، بدن هم که مستاقه از همین جهت مستاقه، این دیگه من توضیح ندادم چون روشن بود گفتن نداشت. اما میفهمید که مقدار چطوره از عوارض جسم ماهو و متحرکون یا نه؟ بله، جسم مهم و متحرکون عرضی به نام مقدار داره. البته یه مطلبی است که در لابلای حرفا اشاره خواهد شد انشاءالله، حالا شما اشکال کردین من الان عرض میکنم که هندسه خالص داریم، این با طبیعی اصلا ارتباط نداره. هندسه خالص، هندسه خالص یعنی هندسه‌ای که با علم طبیعی چون مخلوط نشده باشه، این هندسه در مسائلش با علم طبیعی مشارکتی نداره، اینو دیگه نمیشه جزئی علم طبیعی حساب کرد. این اصلا گفتن جزئی علم ریاضیه، هندسه خالص گفتن از جزئیات علم ریاضی، علم ریاضی تقسیم کردن به هندسه و حساب و موسیقی و هیئت، اون هندسه خالصه. ولی هندسه هایی هستش که از علم طبیعی هم استفاده میکنه، اینا ان شاء الله در لابلای حرفامون روشن خواهد شد. اون الان مورد بحث ماست که با طبیعی چه ارتباطی داره، از موادی طبیعی استفاده میکنه، موادی که در طبیعت هست که انشالله اونو از خواهیم کرد. مثلا فرض کنید که جسم بسیط شکلش کرویست، خب یه موادی طبیعی است، این تو هندسه استفاده میکنه، استفاده کردیم این هندسه دیگه هندسه خالص نمیشه که از این موادی رو استفاده میکنه. داره توضیح میده که شکل یک جسم اگر این جسم بسیط باشه چگونه است، خب این هم مباحث هندسی خالص نیست، اینا مباحث طبیعی است که یه جوری با هندسه مرتبطه. ما الان بحثمون در هندسه ایست که غیر خالص باشه. هندسه خالص اصلا ما جزئیات علم طبیعی حساب نمی کنیم، جزئیات علم ریاضی حساب می کنیم. این رو عرض می کنم لابلای حرفامو بهتر روشن می شه. اونم موضوعش مقدار فرق نمی کنه، هندسه خالص هم موضوعش مقدار. فصل که کیفیت بحث علم طبیعی و مشارکاتی علم الاخر، علم طبیعی چگونه بحث می کند، در چه چیزهایی بحث می کند. قبلا گفتیم درباره امور طبیعی است، در طبیعت و امور طبیعیه. چه امور طبیعی را قبلا بحث کردیم. و مشارکاتی علم الاخر، علم طبیعی با چه علمی مشارکت دارد، یا اگر با علومی مشارکت دارد مشارکاتش علم آخر چیست، در چه چیزی مشارکت دارد، در مسئله، در مبادی، در موضوع، مشارکاتی که با علم دیگر دارد. مثلا با هندسه چند تا مشارکت داره، در مسئله مشارکت داره یا نداره، در مبادی چگونه، اینها بحثش باید مطرح کنه. بعضی ها میبینید که در مسئله با هم اصلا مشارکت ندارن، اما در براهین مشارکت دارن. اینا ریزای بحثی که عرض میکنم لابلای حرفمون میاد. نخیر، از اون مبادی که ما در علم طبیعت استفاده میکنیم از همون مبادی در علم هندسه استفاده میکنیم. مثلا مثالش بعدن میاد، مثالش بعدن میاد که ما بعضی مبادی داریم که هم در هندسه از اون مبادی استفاده میکنیم هم در طبیعی استفاده میکنیم. میخوام ببینیم الان مشارکاتی که علم طبیعی با علم دیگر داره چیست. مشارکات یعنی مشارکت در مسئله یک، مشارکت در مبادی دو، مشارکت در برهان سه. آیا این مشارکات هستن یا نیستن؟ آیا علم طبیعی با علم هندسه مشارکاتش مشارکات دارد؟ یعنی در مسئله اشتراک داره، در موادی اشتراک داره، در برهان اشتراک داره. مشارکاتی که علم طبیعی با علم دیگر دارد چیست؟ نه مشارکت، مشارکات. حالا ممکنه در یه جا فقط یه مشارکت باشه، ولی ما بحث در مشارکات داریم که این مشارکات هستن یا نیستن. بعضیش ممکنه باشه، بعضیش ممکنه نباشه. مثلا مشارکت در مسئله ممکنه نباشه، مشارکت در مبادی ممکنه باشه، مشارکت در برهان ممکنه مثلا باشه. ما میخوام ببینیم مشارکاتی که دارد با علم دیگه چیست. این کانت لهو مشارکتون، اگر برای علم طبیعی مشارکتی با علم دیگر باشد، حالا یا در مسئله یا در برهان یا در مبادی. پس دو تا بحث داریم، یکی بحث علم طبیعی چگونه است، علم طبیعی در چه چیزا بحث میکنه، اینو در ضمن یه خط تمومش میکنه. البته بعدن هم چیزای اضافه میکنن در ضمن خط، گفتن امور طبیعی، علم طبیعی درباره طبیعت و امور طبیعی بحث میکنه، این یه تمام میشه. بعد اون وقت درباره مقدار هم یه جوری بحث میکنه، اینا دیگه کم کم گفتم مطرح میشه. این بحث اول که علم طبیعی کیفیت بحثش چگونه است، یعنی در چه چیزایی بحث میکنه. بحث دوم اینه که مشارکاتی که با بعضی علوم دارد چیست، اون بعضی علوم کدامند، کدام علم با طبیعی ارتباط داره، و وقتی ارتباط داره مشارکاتی که این دو علم با هم دارن چیه، مسئله است، برهان، مبادی چیه. اینا با توضیح داده میشه. کتاب ما داره و اذا قد عرفت طبیعه، اما در نسخه ها داره به از قد عرفت طبیعه. در نسخهش فعز داره، بعضی وعز داره، فعزا داره. در حسرت از بهتره، از هم معنا میشه اما از بهتره. و از قد عرفت طبیعه، حالا که طبیعت رو شناختی و شناختی امور طبیعیه رو، امور طبیعیه چی بودن؟ طبیعت چی روشن بود؟ طبیعت عبارت بود از اون چه که منشأ حرکت و سکون در یک جسم می شود. شما اینو در فصل پنجم معنا کردیم، در فصل پنجم که در کتاب ما صفحه 29 شروع میشد معنا کردیم. امور طبیعیه رو در فصل اول مطرح کردیم، در صفحه 7 میشه تمام. ولی امور طبیعیه خط 11 توجه کنید، ولی امور طبیعیه هیه حاضر الاجسام من حاضر الجهه یک و ما یه ارزاله ها من حیثویه به حاضر الجهه دو. اجسام رو میگیم امور طبیعی، عوارض اجسام هم میگیم امور طبیعی که قبلا گذاشت. تو سما کلها طبیعی هن به نسبت الى قبط اللتی تو سما طبیعت هن، که اینو قبلا خوندی. پس هم طبیعت رو در فصل 5 شناختی، هم امور طبیعی رو در فصل 1 شناختی. وقتی این دوتا رو شناختی فقط تزه لکه فضلت تزاه براش واضح شد، از واضح شدن کامل فضلت تزاه، این اتزاه تمام، اتزاه تام، فضلت تزاه میشه مفهول مطلق نوعی. روشن شد برای تو ان العلم طبیعی، ان العلم طبیعی فاعل اتزاه هست. برات روشن شد که علم طبیعی از چه چیزایی بحث میکنه، معلوم شد از امور طبیعی بحث میکنه، از طبیعت بحث میکنه، از جسم و عوارض جسم بحث میکنه. خب این تمام شد. حالا میفرماد که مقدار از لوازم جسمه، مقدار محدود از لوازم جسمه. جسم طبیعی مطلق مقدار رو نداره، بلکه مقدار معین داره. چه مطلق مقدار در زمین مقدار معین حاصله؟ چون جسم هیچ وقت خالی از عرض کمی نیست، خالی از عارضی که کمه نیست، بلکه همیشه دارای کم هست، یعنی حجم داره، یعنی جسم تعلیمی داره. جسم تعلیمی هم تعین جسم طبیعی است، یعنی کمیت معین داره، حتی شکلش هم معینه که حالا شکل رو بعدن میگی. ولما کان المقدار المحدود من لوازم هاذ الجسم الطبیعی و من عوارض ذاتیه، بعدش هم داره و کان شکل من لوازم المقدار، آخر میاد و میگه کان شکل و ایزن من عوارض جسم طبیعی. این کان شکل جواب لماست، دو تا شرط برای لما میارن بعدم جوابشو. شرط اول اینه که مقدار و معین از لوازم جسمه، شرط دوم اینه که شکل هم از لوازم مقداره، نتیجه و جواب اینه که پس شکل از لوازم جسمه. اگر شکل از لوازم مقداره، مقدار هم از لوازم جسمه، پس شکل هم از لوازم جسمه. این میخواد این رجه لما کان المقدار المحدود، یعنی مقدار و معین از لوازم هاذ الجسم الطبیعی، یعنی جسم شخصی، مقدار محدود یا مقدار معین لازم جسم شخصیه، لازم جسم کلی مقدار کلیه، لازم جسم معین مقدار معینه. من لوازم و من عوارض ذاتیه، از عوارض ذاتی جسمه، از لوازم ذاتی، از لوازم جسم و از عوارض ذاتی جسمه. عن طول و العرض و العمق و العمق المشار الیها تفسیر برای مقدار محدوده. اول گفت مقدار محدود، به جای مقدار میگه طول و عرض و عمق، به جای محدود میگه المشار الیها، معینه یعنی مشار الیه دیگه، کلی رو که نمیشه اشاره کرد، به جزئی و معین میشه اشاره کرد. پس اول گفت مقدار محدود، حالا که داره تفسیر میکنه به جای مقدار طول عرض و عمق رو میذاره، به جای المحدود یعنی معین المشار الیه رو میذاره. مقدار معین از لوازم و عوارض ذاتی این جسم طبیعی است، یعنی طول و عرض و عمق مشارون الیها از لوازم جسم طبیعی است. خب پس مقدار شد از لوازم جسم طبیعی و کان شکلم لوازم مقدار، شکلم از لوازم مقداره، یعنی اگر جایی مقدار داشته باشیم شکلم داریم، اگر مقدار نداشتیم جسم نامتناهی بود، نامتناهی مقدار نداره دیگه، اگر جسم مقدار نداشت نامتناهی بود شکلم نداره. پس شکل از لوازم مقداره، جسمی که مقدار داره شکلم داره، مقدار وقتی داشته باشه یه جا تموم میشه، از چند طرف تموم میشه، وقتی تموم شد شکل خاص پیدا میکنه. پس شکلم از لوازم مقداره، چون مقدار از لوازم جسم است و شکلم از لوازم مقدار است، کان شکل ایزن عوارض جسم طبیعی، شکل هم از عوارض جسم طبیعی میشه. ایزن یعنی همون تو که مقدار، همون تو که مقدار از لوازم جسم طبیعی است، شکلم از لوازم جسم طبیعی است. پس جسم طبیعی دو تا لازم فعلا پیدا کرد، یکی مقدار معین، یکی هم شکل خاص. خب حالا آیا هندسه با علم طبیعی ارتباطی دارد یا ندارد؟ می‌فرماید بله، مقدار که موضوع علم هندسه است از عوارض موضوع علم طبیعی، یعنی از عوارض جسمه، ولو از مصادیق جسم نیست ولی از عوارض جسم هست، پس ارتباطی با جسم داره، یعنی ارتباط با موضوع علم طبیعی دارد. پس موضوع علم هندسه با موضوع علم طبیعی مرتبطه. و لما کان المهندس، یعنی صاحب علم هندسه، موضوع هو یعنی موضوع علمش که هندسه است، المقدار، و الان هم در دو خط قلب بیان کردیم که مقدار عارضه، نتیجه میگیریم فموضوع هو یعنی موضوع علم مهندس که علم هندسه است، عارضی است از عوارض علم طبیعی. خب پس مقدار عارض علم طبیعی شد. در هندسه از چی بحث میکنیم؟ از عوارض ذاتی همین مقدار بحث میکنیم، یعنی اون چه که مورد بحث ما قرار میگیره در هندسه عوارضیست بر این عارض، عوارضیست بر این عارض. پس موضوع هندسه شد مقدار که عارض بر جسم، محمول مسائل هندسه شدن عوارض ذاتیه همین موضوع، یعنی عوارض ذاتی مقدار. علم هندسه بحث کرد از محمولات این موضوع. یعنی مسائل علم هندسه عبارت شدند از مسائلی که موضوعشون یا مقدار است یا مصادیق مقدار است، محمولشون هم عوارض ذاتی مقداره. این عوارض ذاتی مقدار توجه کنید با علم طبیعی چه مناسبت داره؟ عوارض ذاتی مقدار به توسط مقدار عارض بر جسم طبیعی، یعنی بر موضوع علم طبیعی هستن. مقدار عارض بر علم طبیعی میشه، این عوارض هم عارض بر مقدار میشن، پس این عوارض به واسطه عارض بر جسم طبیعی یعنی موضوع علم طبیعی میشن. خب از اینجا نتیجه میگیریم که علم طبیعی با علم هندسه در مسائل هم یه نحوه ارتباط با هم دارن، تنها در موضوع نبود که ارتباط داشتن، در مسائل هم ارتباط دارد، چون موضوع علم هندسه مقدار بود، مقدار رو دیدیم که مرتبط است با موضوع علم طبیعی. محمولات علم هندسه که همون مسائل رو تشکیل میدن، اون هم عوارض ذاتی مقدار بودند که این عوارض ذاتی مقدار باز با جسم طبیعی مرتبطه، چون به واسطه عارض و جسم طبیعیه. پس مسئله هم یعنی مسائل علم هندسه هم یه جوری با موضوع علم طبیعی مرتبطن، بنابراین میشه گفت علم طبیعی با علم هندسه در مسائل هم یه اشتراکی دارند، یعنی اشتراکی مختصر. در موضوع با هم اشتراک داشتن، در محمول مسائل هم با هم اشتراک داشتن. اشتراک کامل نیست، اشتراک کامل عرض نمی کنی. ببینید ما در جزئی بودن هندسه نسبت به طبیعی گفتیم به وجه ما جزئی است. اون چه که الان در ذهن شماست اون جزئی رایج و اشتراک در مسائل به نحو رایجه. ما الان نمیخوام اون رو درست کنیم، اون درست نمیشه. مقدار که از مصادیق جسم طبیعی نیست که بخواد علم هندسه رو جزئی علم طبیعی کند به نحو رایج. فهران مسائلش هم اونطور با هم شرکت ندارن، به همون نحوی که موضوعهاشون با هم ارتباط دارن مسائل هم ارتباط دارن. اینطوره، همونطور که در موضوع اون جزئی بودن رایج رو ما نداریم، در مسئله هم شرکت رایج رو نداریم. بالاخره بینشون اختلافه. اگر هندسه هندسه صرف باشه، در موضوع ممکنه با علم طبیعی ارتباط داشته باشه، ولی در مسائل هیچ ارتباطی با هم ندارن، چون عوارضی که بر مقدار وارد میشه عوارض خاصه که با علم طبیعی اصلا سازگار نیست. اون عوارض اصلا بر جسم نمیتونه با واسطه هم عارض بشه، لذا علم هندسه در وقتی که علم هندسه صرف باشه در مسائل با طبیعی مشترک نیست، اما در وقتی که هندسه صرف و ریاضی صرف نباشه اشتراک مختصری بینشون هست. این همه با توضیح داده بشه، ما تقریبا در این ادعا میکنیم. البته ادعایی است که وقتی وارد بحث شدیم قهرن روشن میشه که ثابته، ادعای درستیه، ولی خب باید وارد بحث بشیم و تشمیل کنیم بحث رو. ایشون یک بار بحث میکنه که علم هیئت با علم طبیعی چه ارتباط داره، مفصل بحث میکنه. یه بار هم بحث میکنه که هندسه چه ارتباط داره. پس اینا مباحثی است که در پیش داریم، فعلا داریم اشارتاً و به صورت فهرست مطلب رو مطرح میکنیم. ولما کان المهندس موضوعه المقدار، یعنی موضوع علمش مقداره، فموضوع علم مهندس عارضی است از عوارض علم طبیعی. عوارض طبیعی یعنی عوارض علم طبیعی، یا در واقع یعنی عوارض موضوع علم طبیعی. این خوبه، عوارض جسم طبیعی خوبه که همون موضوع علم طبیعی میشه. من یه تقدیر گرفتم، ولی نسختون اگر الجسم طبیعی داره که احتیاج به تقدیرم نیست. بله؟ بله، نسخه ما نسخه حد داره که به پاورقی هم اشاره کرده. من گاهی پاورقی هم نگاه نمی کنم. والعوارض التي يبحث عنها هي من عوارض هذا العارض. این عبارت من توضیح دادم مفصل. عوارضی که يبحث المهندس از اون عوارض، اون عوارض از عوارض این عارضند. این عارض یعنی مقدار، این عارض یعنی مقدار که عارض بر جسم طبیعی است. عوارضی که مهندس از این عوارض بحث میکنه و محمولات مسائل هندسه رو تشکیل میدهند، این عوارض عارض این عارضند، یعنی عارض مقدارند. پس این عوارض به توسط مقدار بر جسم طبیعی هم عارض میشوند. از این جهت علم هندسه با علم طبیعی در مسائل هم یه نوع اشتراکی پیدا میکنند، چون محمولاتی که در علم هندسه مورد بحث قرار میگیره اون محمولات با واسطه عارض میشن بر موضوع علم طبیعی. فمن هذه الجهه، از این جهت. از این جهت این چی؟ یعنی از جهت این که مقدار که موضوع علم هندسه است، عارض است بر جسم طبیعی که موضوع علم طبیعی است. علاوه بر این عوارض ذاتی مقدار هم به توسط مقدار عارض می شوند بر جسم طبیعی، به این جهت است که هندسه جزئی شده اندل علم طبیعی، اما به وجه ما جزئی شده، به وجه ما روشنه کرده، یعنی نه به وجه رائج. در وجه رائج علمی جزئی علم دیگر است که موضوعش جزئی موضوع دیگر علم دیگر باشد، یعنی مصداق باشه. اما در اینجا مقدار که موضوع علم هندسه است جزئی و مستاق موضوع علم طبیعی یعنی جسم نیست، مرتبط هست ولی جزئی نیست. چون ارتباط دارد پس به وجه ما این علم هندسه جزئی علم طبیعی است، نه به وجه رایج، به وجه ما نه واقعا. پس یادم چون مقدار از عوارضه، مقدار از مسائلی است که علم طبیعی از اون مسائل بحث میکنه. به همین جهت ما علم طبیعی رو اصل گرفتیم، کلی گرفتیم، علم هندسه رو مندرج تحت اون قرار دادیم، اندراج به این نحوه، نه اندراجی که رایجه. فمن هذه الجهت است که هندسه جزئی می شود این در علم طبیعی، یعنی نسبت به علم طبیعی جزئی می شود، اونطور به وجه ما جزئی می شود. چه توضیح دارم به وجه ما یعنی چی؟ ولیکن هندسه صرفه لا تشارک و تعریف المسائل. هندسه صرفه اگرچه در از جهت موضوعی ارتباطی با علم طبیعی داره، ولی در مسائل هیچ ارتباطی به هم نداره. چه توضیح دارم این مطلب را؟ هندسه صرفه یعنی هندسه‌ای که با طبیعی هیچ طور اختلاطی پیدا نکرده، در عوارض و در مسائل و در مبادی و اینها هیچ و هم اشتراکی نداره. اینو بهش میگیم هندسه صرفه. اما علم الحساب که خارجش رو عرض کردم، همچنین علوم بعدی که اونها رو هم باید عرض کنیم چون وقت گذشته، همه رو میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. فعلا رابطه هندسه با طبیعی به طور مختصر بیان شد، مفصلش هم در پیش هست.